بسم الله الرحمن الرحیم. 71 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 112 استاد جوادی آملی 4/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در طی اشکال هایی که به مرحوم شیخ دارن علی 16 یا 17 اشکال است، این تقریبا اختلاف نظری است که در بین حکمت مشا و حکمت متعالی است، نه نظر به شخص شیخ داشته باشند. اینطور نیست که دیگر حکما این مسائل رو حل کرده باشند و مرحوم بو علی راجل شده باشد. اصولا فلسفه مشاق با فلسفه اشراق و حکمت متعالیه در این 16 یا 17 مسئله اختلاف دارن. ارسطو هم به شرح ایزن، او هم مثل شیخ فکر میکند. اینطور نیست که مسئله حدوث نفس را ارسطو مثل افلاطون حل کرده باشد یا مثل خود صاحبان حکمت متعالیه حل کرده باشد. همه این 16 یا 17 اشکالی که شمردن بر خود ارسطو هم وارد است. منتها مرحوم آخوند روی این نظر که کتاب اصولوجیا از آن ارسطو است، درباره ارسطو این سخنان را ندارد، در حالی که اصولوجیا از آن ارسطو نیست. مثلا همین اشکال 10 یا 11 که امروز مطرح است، این اشکال بر فلسفه مشا است، نه تنها بر خود ابن سینا. اون اشکال این است که از ابن سینا سوال کردند، این که در تعبیرات گفته می شود اگر صورت مجرده به صورت عقلیه برای نفس پیدا شد، با حصول این صورت عقلیه نفس مجرد می شود، یسیر و مجردن یعنی چه؟ اگر چون که صورت کلیه برای نفس حاصل شد، اون شی رو مجرد می کند. ابن سینا جواب دادن به این که اگر صورت کلیه برای نفس حاصل شد، کاشف از تجرد اوست، نه ناقل که او را از مرحله مادیت به مرحله تجرد منتقل کند و نفس به وسیله این صورت مجرد بشود. این چنین نیست. اگر صورت کلیه برای شی حاصل شد، کشف میکنیم که اون شی مجرد است، نه حصول این صورت باعث تجرد اون شی باشد. مرحوم آخون بفرمایند به این که سر این که ابن سینا در اینجا غالب تجوز شده است و کلمات قم رو هم بر مجازیت کرده است، آن است که ابن سینا قائل است نفس در بد به پیدایشش مجرد است، ذاتن مجرد است، گرچه در مقام فعل نیازی به ابزار مادی دارد. چون نفس در مقام حدوث و اصل ذات مجرد است، پس حصول صور کلیه باعث تجرد او نخواهد شد، بلکه کاشف تجرد اوست، نه ناقل که او را از مادیت به تجرد منتقل کند. و چون ثابت شد که نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا است، معلوم می شود که سخنانی که حکما داشتند که حصول صورت کلیه باعث تجرد نفس می شود و نفس به وسیله او یسیر و مجردا، این سخنی است حق که بر حقیقت حمل می شود، نه بر مجاز. منتها ابن سینا چون مبنای سازگاری با این سخن نداشتن، این سخن را بر مجاز حمل کردند. خب روشن است که این اشکال بر همه مشایین است، یعنی بر همه قائلین به اینکه نفس در بد به پیدایشش مجرد است، این سخن وارد است که چگونه حصول صورت کلیه باعث می شود که نفس مجرد خواهد شد. اونها ناچارن بگوین این تعبیر تعبیر مجازی است، در حالی که این تعبیر تعبیر حقیقی است. اشکال دیگری که بر ابن سینا می گیرن همان است که در بحث حرکت جوهری ازشون نقل کردن، تقریبا 2 صفحه همون جلد 3 ناظر به این سوال جواب بود. و در بحث حرکت یکی از اشکالاتی که در حرکت کم هست این است که چون موضوع باید محفوظ بماند، در حرکت کم موضوع اون متحرک است با کمیت خاص. خصوصیت کم چون جزء مشخصات است در حرکت کمی عوض می شود. وقتی عوض شد موضوع ثابت نیست، وقتی موضوع ثابت نبود حرکت صادق نیست. این مسئله حرکت کمی هم در کلمات حکمای مشا مورد نظر هست، هم در کلمات حکمای اشراق. خود شیخ اشراق هم در او نظر دارد و ابن سینا هم در او نظر دارد، زیرا در حرکت موضوع باید محفوظ باشد و در حرکت کمی او متکمم محفوظ نیست، چون هر لحظه عوض می شود. بر اساس این شکل ثانی پس حرکت در مقوله کم تصویرش دشوار است. اون موضوعی که حرکت می کند قبل از اینکه شروع به حرکت بکند یک موضوع متشخصی است و تشخصی و هم به این عوارض است که یکی از اون عوارض مشخصه مسئله کمیت است. پس این موضوع قبل از حرکت یک کمیت خاص خواهد داشت. وقتی به حرکت افتاد، خواه در زبون خواه در نمو، اون کمیت را از دست میدهد، کمیت های دیگر میگیرد. پس موضوع محفوظ نیست. گذشته از اون که آیا حرکت کمی عبارت از آن است که همون وحدت اتصالیه عوض می شود یا نه اجزای از خارج زمیمه اون متحرک خواهد شد، که این در حقیقت فصل و وصل است یا جمع و فرق. همونطوری که در برهان فصل و وصل حکما نظر دارن، در مسئله حرکت کمی هم بی نظر نیستم، چون در این گونه از مسائل که حس راه ندارد، چون حس توان شناخت جوهر را ندارد، حس جسم را نمیشناسد، حس نمیداند که جسم واحد متصل است یا اجزای به هم نزدیک شده. آیا این درختی که ما مشاهده میکنیم یا این سنگی که میبینیم واقعا همونطوری که به حسب ظاهر متصلن حقیقتا هم واحد متصلن، یا نه یک درخت و یک سنگ مثل یک مشت آرد است که دارای ذرات ریزن، منتها آرد ذراتش مقدار درشت است محسوس است و ذرات سنگ یا درخت ریز است و نامحسوس. این سخن که زی مقراتیسیان میگفتن و امروز هم برانن که جسم مرکب از ذرات ریز است، باعث شبهه بود هم در ترکب جسم از ماده به صورت و هم در مسئله حرکت کمی. اگر چنانچه جسم مرکب از ذرات ریز است، پس سخن از حرکت نیست، سخن از اتصال و فصل و وصل نیست، سخن از جمع و فرق است. یعنی این ذرات ریز که از یکدیگر دور بودن و هم نزدیک می شوند، اجتماع و افتراق امری است، فصل و وصل امر دیگر است. اگر ذراتی را کنار هم گذاشتن، هرگز متحرکی در مسیر کم حرکت نخواهد کرد. اینکه حرکت نیست انسان ذراتی را کنار هم بگذارد، این حرکت مکانی است نه حرکت کمی. اگر ذرات ریزی را انسان کنار هم بچیند، به حسب ظاهر از دور انسان خیال میکند این یک مشت آرد بزرگ شده است. وقتی که تحلیل میکند میبیند بین که اینا حرکت کمی ندارن، حرکت عینی دارن. یعنی این ذرات پراکنده که در جاهای گوناگون بودن هم اکنون در کنار هم در یک جا قرار گرفتن. اگر مثلا ذرات آرد قبلا در جاهای معینی بودن و ما این ذرات را جمع کردیم یک جا گذاشتیم شده یک مشت آرد، این را میگوین حرکت مکانی و نه حرکت کمی. مسئله حرکت کمی یک گیاه هم این چنین است، مسئله حرکت کمی انسان و نبات هم این چنین است. سخنان پیشینیان یعنی زیمقراتیسی ها برای این بود به اینکه جسم مرکب از ذرات ریز است که امروز از اونها به عنوان ذرات ریز اتمی یاد میکنن، و این ذرات ریز با دور هم جمع شدنشون یک جسم بزرگتری را نشون میدن و از هم دور شدن اونها باعث کوچک شدن اون جسم است. پس کوچکی و بزرگی، نمو و زبول در حقیقت به اجتماع و افتراق این ذرات مرتبط است، نه به فصل و وصل. اگر اجتماع به افتراق بود دیگر سخن از حرکت کمی نیست و دیگر نمی شود گفت حرکت در مقوله کم رواست، مثل اینکه درخت نمو می کند، مثل اینکه انسان نمو می کند. مرحوم شیخ می فرمان به اینکه ما در اصول مشرقی راجع به اینها بحثا و تشکیک های فراوانی کردیم و راه حلی هم نشون دادیم، اما اونچه که برای یک صاحب نظر قابل قبول است آن است که اینها جزو اصول موضوع است. البته اثبات اینکه جسم وحدت اتصالی دارد یا نه کار آسانی نیست و تا حدودی هم روشن شده است به اینکه این جسم وحدت اتصالی ندارد، مرکب از ذرات ریز است. اما اونطور نیست که حالا به بحث‌های فلسفی آسیب برساند. اگر یک گوشش به نام فصل و وزن تبدیل شد به گوشه دیگر به نام جمع و فرق، یک نوعی از کم به نوعی دیگر کم تبدیل شده است. یعنی تا کنون اگر انسان میگفت به اینکه درخت نمو میکند یعنی حرکت در کم دارد، الان میگوید حرکت در کم دارد، منتها حرکت در مقوله کم، منتها از نوع کم منفصل و نه کم متصل، چون کم منفصل هم مثل کم متصل موجود است. اگر آمار ذرات این گیاه به این جوانه قبلا مثلا 2 میلیون ذره ریز بود، حالا شد 10 میلیون ذره ریز و کم منفصل مثل کم متصل موجود است. یعنی همونطوری که خط تو سطح موجود است، 10 و 20 هم موجود است. همونطوری که حجم موجود است، 100 و 1000 هم موجود است. این طور نیست که عدد در ذهن موجود باشد و در خارج موجود نباشد. عدد کم است منفصل مثل سطح و خط در خارج موجود است. چیزی که در عدد تغییر می کند یعنی در کم منفصل حرکت می کند. اگر دیگر شرایط حرکت در اینجا باشد، مسئله این که جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است به اصل حرکت کمی آسیبی وارد نمی کند. اصل حرکت کمی به حال خود محفوظ است، منتها کم متصل نیست و کم منفصل است. اگر اشکال در موضوع نیست، در قوه و فعل نیست، در مسافت نیست، در زمان نیست، در محرک نیست، در مسافت اشکال نخواهد بود. بالاخره این جسم یعنی این جوانه که از 2 سانتی آمده 2 متری شده یک درخت، این در کم حرکت کرده است، خواه به عنوان کم متصل که پیشینیان میپنداشتند و به اثر حس محسوس است که در خط و سطح و حجم حرکت شده است، یا نه در کم منفصل، یعنی اگر 2000 سلول ریز و ذرات اتمی بود حالا شده 10000 و این وحدت اتصالی دارد. البته کم منفصل در قبال کم متصل منفصل است و لا انفصال به اون معنا که کثرت کثرت محض باشد در خارج نیست. یه وحدت اتصالی هم در ارقام و اعداد هست، یعنی 10 یه واحد متصل است که میگویم این 1 10، اون 2 10، اون 3 10، اون 4 10 و مانند اون. اگر کم منفصل موجود است و اگر کم منفصل مثل کم متصل داخل در مقوله کم است، برای یک حکیم الهی که بخواهد بگوید حرکت در مقوله کم میسر است و کم میتواند مسافت حرکت باشد، محذوری ندارد. اون بخش های دیگرش که به علوم طبیعی برمیگردد، صاحبان علوم طبیعی باید در اون نظر بدن و کارهای خود را بر اساس اون نظراتشون تنظیم بکنن. اما مسئله موضوع حرکت، چون اون چه که متحرک است جسم متشخص است و نه جوانه 2 سانتی، 2 سانتی یا 10 سانتی بودن اینا جز عوارض است نه جز مشخصات. تشخص اون شی به وجود اوست. این جسم متشخص حرکت میکند. در حقیقت تشخص او وجود دخیل است و نه خصوصیت های تاری. اگر این جوانه و این بوته 2 سانت قد اوست و مقدار او 2 سانت است، این 2 سانتی مقدم شخصیت او نیست. ممکنه بیشتر باشد، ممکنه کمتر باشد. همونطوری که در همون مکان بودن مقدم او نیست، او یه عینی دارد، یعنی در گوشه غربی باغ قرض شده است و بعد نشا شده است و اگر او را به گوشه شرقی باغ منتقل کنن، این تو نیست که شخص اون گیاه به جوانه عوض شده باشد، اگر عین عوض بشود شخص همون شخص است، زیرا در تحقق و در تشخص او وجود دخیل است و عین و ما کافی است. در مسئله کمیت هم این چنین است. در مسئله کمیت این جوانه و این بوته که قد او 2 سانت است، 2 سانتی مشخص او نیست. اونچه که مشخص اوست هستی اوست، تشخص او به وجود اوست. این با یکی از این عوارض در هر وقتی همراه خواهد بود، گاهی 2 سانت است و گاهی 2 متر. اگر در این مقدار عوض می شود، یعنی در نشانه های تشخص عوض می شود نه در مشخص. مشخص او همون وجود اوست. چون هستی او محفوظ است پس موضوع محفوظ است. پس اون چی که مشخص است محفوظ است و عوض نشده است، و اون چی که عوض شده است مشخص نبود، جزء عوارض و تواری مشخص بود. بنابراین متحرک عبارت از همین گیاه است که وجود خارجی دارد با مقدار ما، و اون چی که عوض می شود مقادیر اوست که مشخص نیست، و اون چی که مشخص است به نام اصل هستی او ثابت است. و اگر دیروز می گفتن سخن زیمغراتیسی ها بران است که جسم مرکب از ذرات ریز است، و امروز هم می گوین همان سخن حق است، این آسیبی به بحث های فلسفی وارد نمی کند. بالاخره حرکت در مقوله کم است، یا متصل و یا منفصل. چرا این درخت اگر بخواهد بارور بشود و به فعلیت برسد، باید از این رقم 10 به رقم 2000 بیاید. این بالفعل دارای رقم 10 است، بالقوه دارای رقم 2000، و این آمادگی را دارد که اجزای دیگر را جذب بکند به کنار هم. اجزای پراکنده در عالم فراوانند. اینطور نیست که هر جزئی به سراغ هر جزئی برود، که عالم فهم فی امر مریج باشد، عالم هم هر جمرج باشد. این ریشه که در اینجا غرض شده است میکوشد جذب بکند ذراتی را کنار خود و رابطت که با او مناسب باشد. یعنی این ریشه اگر از رقم 2000 به رقم 100000 می آید، بین این ارقام یه ارتباط طبیعی و تکوینی هست. هر ذره‌ای مجذوب این ریشه نخواهد شد، و این ریشه هر ذره‌ای را هم جذب نخواهد کرد. اون ذراتی را جذب بکند که اگر رقم اینها به 100000 رسید، این یک میوهی بدهد که اون میوه به حسب ظاهر متصل است، و اون میوه هم خودش 100000 واحد دارد. بله دیگه، این جاذبه داره جذب میکنن دیگه. بذارید سوال یک گوشه ارتباط مسئله داشته باشد که آدم جواب بده. این شی آماده است که به رقم 100000 برسد. این قوه با اون قوهی که در خلال بحث آمده خلط نشود. این یک مسئله. پس این شی از قوه به فعلیت حرکت میکنه. وقت چگونه حرکت میکنند از قوه به فعلیت؟ اجزا را جمع میکنند، از 2000 به 100000 میآورد. یعنی این ریشه که جاذبه دارد هر ذره از ذرات پراکنده را جذب میکند، یا همه ذرات پراکنده عالم بی حساب در کنار این انبار میشوند؟ این میشه فهم فی امر مریج. پس این که 2000 است فعلا و قوه دارد که به 100000 برسد و به بار بشیند، یه نیروی دیگری در کنار اوست به نام جاذبه، که این جاذبه اون ذرات پراکنده رو جذب میکند و 2000 رو 100000 میکند. این چنین نیست به اینکه هر ذره کنار هر ذره جمع بشود و این بشه درخت سیب مثلا. پس یه پیوندی هست بین اون ذرات پراکنده و نیروی جاذبه که در این است. پس در درخت یک قوه است، در این بوته و جوانه، که از قوه به فعلیت بیاید، یعنی از 2000 به 100000 بیاید، که اگر به 100000 رسید میوه میدهد. خب چگونه؟ این هم مثل یک ساختمان است که هر گوشه از هر گوشه دنیا یه خشتی رو بذارن میشه دیوار، یا نه یه ربط طبیعی و تکوینی است که این هر ذره را جذب نمی کنه، هر آبی را جذب نمی کنه. اگر آب شور به پای این بوته ریختن ای رو خشک می کند و اگر نسیم تند وزید او رو مثلا از پا در می آورد و مانند اون، پس این یک ذرات خاصی را جذب می کند، نه هر ذره ای را، و هر ذره ای هم به کوی او نمی آیند، ذرات مخصوص می آیند و این ربط هم ربط قرار داده نیست، یه ربط طبیعی و تکوینی نیست. پس این اگر بخواهد به بار بشیند باید در مقوله کم منتها نوع کم منفصل حرکت بکند. این آسیبی به بحث های فلسفی وارد نمی کند، یه تفاوتی در مسئله علوم اینجا. و اگر این تحلیلات مرحوم شیخ نبود این تحقیقاتی هم نصیب متأخری نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 112 و منها، این اشکال دهم یا یازدهم است که این در حقیقت اشکالی است بر حکمت مشا، نه بر خود مرحوم شیخ، چون ارسطو هم نظرش همین است که روح در بدو پیدایشش مجرد است و این صور کلیه باعث می شود که این عقل بالقوه عقل بالفعل می شود، نه اینکه به وسیله این صورت نفس مجرد بشود. و منها انه سئل ان ما قیل ان صور الکلیه اذا حصلت لشیئن صار ذلک الشیء بها عقلا امر عجیب. از ابن سینا سوال کردن این که گفته می شود صورت کلیه اگر برای چیزی حاصل شد او می شود عقل و مجرد، یه امر عجیبی است، زیرا شی باید خود مجرد از همه قیود بشود تا او را عقل بنامی. چگونه یک صورت کلی برای یک امر حاصل می شود و اون امر می شود مجرد؟ تجرد به آن است که خود اون شی از قیود برهد، نه یک صورت کلی برای یک شی حاصل بشود. اگر مثلا الف خاص مجرد بشود باید از قیود برهد، نه اینکه یک صورت کلیه برای الف حاصل بشود الف بشه مجرد. ان صور الکلیه اذا حصلت لشیء صار ذلک الشیء بها، یعنی به این صورت کلیه عقلا این امر عجیب، زیرا تجرد به رهیدن از قیود و نقص است نه حصول یک صورت کلیه. فإن الشیء انما یسیر عقلا بأن یتجرد غایة التجرد، از حس بگذرد، از خیال و وهم بگذرد، به نهایت تجرد برسد تا بشه عقل. و کیف یدخل علی شیء غیر مجرد ما یجرده، اگر یک چیزی عقل نبود با حصول یک صورت کلیه او می شود عقل، اگر یک چیزی مجرد نبود با تصور یک صورت کلی می شود مجرد. این که صحیح نیست. و کیف یدخل علی شیء غیر مجرد ما یجرده، و سخن معروف که میگوین اگر صورت کلیه برای چیزی حاصل شد او مجرد میشود، معنای اون حرف این است فإن قوله یسیر به شیء عقلا، معناه این است که یسیر به شیء مجردا، اگر گفتن الف با حصول صورت کلیه عقل می شود یعنی مجرد می شود، و این فرض صحیح ندارد که یک شیء غیر مجرد با حصول صورت کلیه مجرد بشود. فعجاب ابن سینا از این اشکال سؤال به ان معنا ساره در حقیقت نقل نیست، کشف است، نه یعنی مجرد می شود، ما کشف می کنیم که او مجرد است. و ان معنا ساره لیس انه ساره، اگر گفته شد با حصول صورت کلیه یک شی یسیر و مجردا، نه یعنی ینتقل و الی تجرد، بلکه یک شف و انکونهی مجردا. لیس انه سار هین ازن همکنون مجرد شد که معنای نقل باشد، بل معناه انه دل علی کونه کذالک. اگر صورت کلیه برای شیء حاصل شد، این دل و کشفه از این که اون شیء مجرد است. و هذه کلمتون تستعمل مجازا، اگر گفته می شود سار مجردا یا یسیر مجردا، یعنی کش می شود که او تجرد داشت و این مجازن گفته می شود. اقولو این نمرتک و شیخو حازت تجوز البعید لأن نفس الانسانیت اندهو مجردون عقلی. چرا این روبر مجاز هم کردن؟ برای اینکه نفس انسانی در فلسفه مشا در بد و پیدایشش مجرد است و نشانه تجرد او این است که کلیات را درک میکند. لأن نفس الانسانیت عنده مجرد عقلی من اول الفطره حین حدوثها فی شهر الرابع للجنین، اونجا که ثم انشأناه خلقا آخر هست، یه امر مجردی به او افاضه میشود. ولی در حالی که این چنین نیست، نفس در بعد پیدایشش مادی است و مجرد، ولیست کذالک کما سبقه در بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح، بل انها فی اوائل الامر نفس در بعد پیدایشش خیال بالفعل عقل بالقوه، یعنی در مرحله جنین اونجا که ثم انشأناه خلقا آخر، این یک خیال بالفعل است، حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اونجا که سخن از حس است، اون حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. نه خیال یعنی ادراک صور خیالیه، خیال یعنی تجرد خیالی، که تجرد خیالی همون لبه حس را شامل خواهد شد، چون چهار عالم در عوالم هستی که نیست، عالم طبیعت و عالم حس و عالم خیال و عالم عقل، بیش از سه عالم نیست، عالم طبیعت، عالم حس و خیال و عالم عقل، که حس و خیال در یک عالم هست، منتها یکی به ماده نزدیکتر است، یکی از ماده مقداری بیشتر. خیالون بالفعل عقلون بالقوه، اونگاه به وسیله حرکت جوهری به حقیقت به تجرد عقلی دست راه میابد، نه اینکه این درک صورت کلی کاشف از تجرد و عقلی باشد، بلکه با همین درک به تجرد راه می‌یابد. ثم یسیر به تکرر ادراکات و انتزاع المعقولات من المحسوسات و الکلیات من الجزئیات سائرتن من حدود العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل. این سیرورت هست، این تحول جوهری فتتحولو و تنتقلو ذاتها فی هذه الاستحالت الجوهریه، ذات نفس در این تحول جوهری و در این استحاله و حرکت جوهری تحول میابد من القوت الخیالیت الى القوت العقلیه. سخن که در کلمات حکما بود باید بر معنای حقیقیش هم می‌شود که یسیر و مجردا یعنی واقعا ینتقل و تجرد، نه اینکه یسیر را به معنای یکشفو و مانندن بگیری. ثم لا یخفا ان الکلمات المنقولت من القدما الناست فی هذا الباب، که نفس در بد به پیدایشش مادیست و در پایان مجرد است، کثیرتون که لا تقبل و تعویل ولا یمکن و حملها علل مجاز. و منها، یکی از اون مواردی که ابن سینا از حلش ناتوان مونده است این است که انه قال فی مراسلت وقعت بینه و بین بعض تلامذته، که این مبسوطاً در جلد سوم خونده شد صفحه 90 تا 92 و 93. اونجا این است که و شیخ الرئیس ایزن استس ابزالکه و اعترف بالعجزن اثبات موضوع ثابت فی النبات بل فی الحیوان لحاظ الحرکه، حیث قال فی بعض رسائله المکتوبت الى بعض تلامیزهی و قد سأله عن هذه المسئله به هذه العباره، این عبارت از اون رساله مراسلات هست. یه تفاوت مختصری از در عبارت بین اون چه که در صفحه 90 و 91 جلد سوم بیان کردن و اون چه در جلد نهم صفحه 113 و 114 بیان میکنن فرق میکنن. و منها انه قال فی مراسلت وقعت بینه و بین بعض تلامذتهی و قد سأله عن اشیاء، از چند چیز سوال کردن، یکی هم مسئله حرکت در کم است که آیا واقعا درخت نمو میکند یا مثل آن است که ما ذرات عادی را کنار هم گذاشتیم. اگر چون که این دستگاه آسیایی که آرد می کند پشت سر هم این آردها را کنار جمع می کند میشه تلی از یک آرد، این حرکت کمی نیست، درخت هم حرکت کمی نداره، حرکت حرکت در مکان است. در جواب اون سوال هاش مرحوم شیخ این چنین فرمود، فرمود اینی قد تعمل تو هذه المسئله، من تعمل کردم، پس تجد توها، این مسئله را خیلی جید مورد بررسی قرار دادم، این همان است که میگن تأمل جید کنید. پس تجد توها یعنی این مسئله را با تأمل جید تأمل نمودم. به حق مرحوم شیخ حکیم است، یعنی او حکیم بالفطر است. یه عبارتی مرحوم آخوند در مبدع و معاد دارن در عظمت مرحوم شیخ که ایشون انظر هوش و استعداد و ذکا کم نظیر بود و همون عبارت را سیدنا الاستاد امام دامزلو در اون رساله مصباح خیلی لطیف بیان کردن، دارن که ابن سینا ما اخطائه الکثیره، یعنی با اینکه اشتباهات فراوانی دارد لم یکن له کفوا احد، تعبیر تعبیر امامان است. پس تجد توها و عجب تو ان بعضها بالمغنع و ان بعضها بالاشاره و لعلی عجز تو ان جواب بعضها، فرمود بعضیها را جواب قانع کننده داده. مرحوم خواجه در شرح اشارات بین اقناعی که در خطابیات مدرس با اقناعی که در کلمات حکما مدرس فرق گذاشتن. دو تا اصطلاح هست، یک اغنا است در خطابیات که در حد موعظه و اندرز است، یک اغنا است که در حکمت مطرح است، یعنی این از در برهان کافی است و به طور گسترده ما بحث کردیم و از بعضی از این مسائل با اشاره رد شدیم چون روشن بود یا ضرورت بیش از این نبود. اما ولعلی عجزت عن جواب بعضی ها، نتوانستم بعضی اینا را حل کنم. درباره حرکت کمی حیوان و نبات برای ما روشن نیست که آیا واقعا این یک شی حرکت میکنه یا نه، یا اجتماع و افتراق است، چیزی زائل می شود و چیز دیگر می آید. برای اینکه این بوته گیاه قبلا یک مقداری داشت به نام 2 سانتی، این بوته داره 2 سانت و این 2 سانتی رو از دست داد شده 4 سانتی، این 4 سانتی رو از دست می داد شده 10 سانت و هاکذا. پس شخص ها پشت سر هم عوض می شوند. اگر اشخاص پشت سر هم عوض می شوند، دیگر موضوع ثابتی به نام متحرک ما نخواهیم داشت. هم از نظر فصل و وصل بودن اشکال هست و هم از موضوع ثابت نبودن. اون چی که امروز مطرح هست همون بود که زمیرات سیاه داشتن، می گفتن به اینکه بر اساس اینکه جسم مرکب از ذرات است، دیگر سخن از حرکت کمی ما نداریم، سخن از حرکت عینی است. اون اشکال را می شود با این بیان کرد که اگر اختلافی هست در کم متصل و منفصل است، نه اینکه اگر کم متصل نشد می شود عین، کم متصل نشد می شود کم منفصل. پس حرکت در مقوله کم است و گذشته از این که حرکت عینی هم دارد، ممکن حرکت عینی هم داشته باشد، حرکت کم چیز هم داشته باشد. اون ذرات حرکت عینی دارند که از راه دور جذب می شود و این شی مجذوب، این جاذب حرکت کمی دارد، یعنی در کم منفصل حرکت میکند. و اما اینکه موضوع امر ثابتی نیست، این جوابش آن است که موضوع وحدتش به هستی اوست، تشخص هر چیزی به وجود اوست نه به عوارض او. عوارض نشانه های تشخصن. برای این بوته 2 سانتی بودن یا کمتر یا بیشتر بودن در تشخص نقشی ندارد، شخصیت او به وجود اوست و او محفوظ است. اینا عوارض و همراهان تشخصند. اگر اینها به حق مشخص می بودن، با تغییر اینها شخص عوض می شود. اینها چون مشخص نیستن، پس اونچه که عوض می شود باعث تغییر شخص نیست، اونچه که مشخص است ثابت است. بله؟ اون برای اینکه ما چگونه متغیر را به ثابت مرتبط کنیم به همچی جواب میدن. به ثابت سیال کیفر تبتا و مانند اون در بحث حرکت توسطیه و حرکت قطعیه مشابهی رو دارن. اما شیء ثابت فی الحیوان ولعله اقرب الی درک البیان، یعنی درباره حیوان شاید بشود در اثر داشتن یک نفس وحدت و تشخص او را حفظ کرد. ولی فی الاصول المشرقیه که در دست نیست، اون کتاب مرحوم شیخ به نام اصول مشرقیه، خوزون عظیم فی التشکیک، یعنی در همه جوانب که جای شک است ما شبه وارد کردیم، ثم فی الکشف، یعنی کشف از شبهات و شکوک. و اما فی النبات فالبیان و اصعب، اثبات حرکت کمی و وحدت شخصی موضوع در گیاهان کار دشواری است. فل بیانو اصعب و ازا لم یکن ثابتن، اگر چون چه این ثابت نبود، نبات ثابت نبود، کان تمیزهو لیسه به نو، این دونست که یک امر ثابتی باشد اونگاه از یک نوعی به نوع دیگر منتقل شده باشد، بلکه هر لحظه از فردی به فرد دیگر، از عددی به عدد دیگر منتقل می شود. و ازا لم یکن ثابتن کان تمیزهو لیسه به نو فیکونو بالعدد، این بحث این که حرکت در کم متصل نیست در کم منفصل هست، این نه در اسفار هست نه در کلمات مرحوم شیخ، که این بالعدد به اون خیال نشود، اون چیزی بود از خارج عرض شد. سخن اینها در این است که به حسب ظاهر، چون اینها جسم رو متصل می دانستن، همون حرف دانشنامه علائیه شیخ هست که جسم در حد ذات پیوسته است، که اگر گسسته بودی قابل مثلا پیوستن یا ارتباط های فصل و اصل نبود. ثم کیف یکون بالعدد اذا کان استمراره فی مقابلت ثبات غیر متناهی القسمت بالقوه، اگر چون که ما این جسم را واحد عددی ندانیم، واحد نوعی بدانیم، بگویم یک نوع است و در عدد متفاوت است، خب هر ذره با ذره دیگر از ذره عدد فرق میکنند. و چون این مسیر متصل هست یا مثلا این ارقام قابل تقسیمات لاالانهایند، پس اجزای لاالانهایی خواهد بود. وقتی اجزا لاالانهایی شد، نمی شود گفت به این که بعضی از اعضا اجزا به فعلیت میان، بعضی از اجزا به فعلیت نمیان. قهرن همه این اجزا باید به فعلیت میان. اونگاه چگونه اجزای نامحدود به فعلیت می آید در حالی که این یک گیاه، این یک بوته، یک امر محدود مشخص است؟ چون ارقام اینا که نامحدود است، اجزای اینا نامحدود است. این مسیر را که طی میکنند این تونیست که از 2 سانتی به 3 سانتی برسد، که ما برای رفع این نیاز میگوییم بعد از 2 سانتی 3 سانتی است. اما این اجزای حرکت میلیون ها جز بین 2 سانت و 3 سانت هست که هم اون سانت سوم هم قابل تقسیم است لاالانهای. و ازا کان ثابتن کان تمیز رو لیس، و ازا لم یکن ثابتن، هر لحظه در تحول و تغییر است، پس کان تمیزه لیسه به نو، تمیزش به نو نیست، فیکون بالعدد، پس میز سابق و لاحق در عدد است. کدام عدد؟ یعنی همون عددی که ما برای رفع نیازها میگوییم از سانت دوم به سانت سوم میرسیم، این چین است؟ یا عددی که در متن طبیعت است؟ اگر عدد در متن طبیعت است، اون اجزا قابل تقسیمات لاالانهایی هستند. وقتی قابل تقسیمات لاالانهایی بودن، باید هم نمیشود گفت که بعضی به فعلیت بیان بعضی به فعلیت نیان، پس همه باید به فعلیت بیان. وقتی همه به فعلیت میان، یعنی نامحدود به فعلیت میان. فإن تمیزه لیس بالنوع فیکون بالعدد، حالا که بالعدد شد، رقمی از رقم دیگر ارجح نیست. ثم کیف یکون بالعدد اذا کان استمراره فی مقابلت ثبات غیر متناهل قسمت بالقوه، چون اجزای او لاالانهایند. و اگر اجزای او لاالانهایند و نمی شود گفت مثلا این رقم خاص، این 100,000 به فعلیت بیایند، اون 100,000 و اون 200,000 به فعلیت نیاید، این که قابل پذیرش نیست. و لیس قطع اولا من قطع، این قطعه از قطعه دیگر که اولا نیست، پس عدد نامحدود خواهد بود. اگر عدد نامحدود هست و هیچ میزی بین درجات اعداد نیست، پس همه اینها بالفعل در یک گیاهی که کامل شده است باید ظهور و حضور داشته باشد. اونگاه فکیفه یکون عدد غیر متناهن متجددن فی زمان محصورن، یک سلسله ارقام نامحدود در یک شیئی که واحده، در یک شیئی که زمان محدود و محصور دارد حاصله. برای حل این اشکال راه‌هاییست. یکی از راه‌ها این است که فلعل العنصر هو ثابت، بگوییم اون عنصر اولی مثلا آب یا آتش یا خاک یا فلان، یکی از این عناصر او ثابت است، اون را اصل قرار بدیم و ثابت قرار بدیم، عناصر دیگر و ذرات دیگر را متغیر بپنداریم. جواب این است که این راه حل هم درست نیست. ثم کیف یکون العنصر ثابتن و لیسل کم مویت جددو علا عنصر واحد، مگر این ذراتی که می آید روی یک عنصر خاص از این عناصر چهارگانه می آید یا کل عناصر عوض می شود؟ بل یردو عنصرون علا عنصرین، هم آب و هم خاک و هم هوا و هم اون چه که شما به عنوان عناصر می پنداشتید یا اون چه را که پیشینیان و متأخران برانند. بل یردو عنصرون علا عنصرین به تغذیه، پس این راه حل کافی نه. پس وحدت این شیء از راه عنصر تأمین نمی شود. بگویید راه حل دیگری است و اونی که وحدتش از راه صورت تنظیم می شود نه از راه ماده. فلعل صورت الواحدته، که صورت شجری یا صورت گیاهی یا هرچه است، یکون لها ان تکتسیه ها و تلبسه ها مادتون و اکثر منها، بگویید که وحدت این شی را صورت تأمین می کند و این صورت واحده را چند ماده به عنوان کسوت می پوشند و دربر می گیرند. همه این مواد زیر پوشش یک صورتن، بهرن وحدت این شی محفوظ است. این هم تام نیست. فلعل صورت الواحدت یکون لها ان تکتسیه ها و تلبسه ها مادتون و اکثر من ها. این سخنم تام نیست به کیفه سهو هازا و صورت المواهدتو هم معینتون لمادتن واحده هم معینتون لمادتن واحده. اونجا که می گفتن ماده را عقل ایجاد می کند و صورت شریکت الاله است و به عنوان معین هست و این شرکتن خفیفت المعن یعنی شرکت خفیفت المعون است صورت شریکت الاله است. اونجا که سخن از صورت ما بود می گفتن صورت معین عقل است در پیدایش ماده. باری و صورت الواحده معینتون لمادت واحده ولا غیر. و در بحث تلازو ماده و صورت هم اون صورت که معین عقل است برای یک ماده است نه چند ماده. و اگر بگویید به این که این مواد گرچه عوض می شود ولی مثل این که وقت گذشت. الحمدلله.